بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد الله عزیز و آل محمد و عجل فرجه و علاله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در مسئله ای بود که قتل در حرم. گفتیم که مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه معتقده که کسی که مرتکب قتل در اشهر حرم بشه یا مرتکب در حرم بشه، در هر دو صورت دیه مغلظه داره. داشتیم عبارت کتاب و دیات مرحوم آیت الله عظما فاضل لنکرانی را میخوندیم که ایشون اینطوری بود. اما از کسانی که باز این تصاویر رو معتقدن، یعنی در هر دو مسئله، مرحوم آیت الله سید عبدالعلای سبزواری بودن که عبارت محذب الاحکام رو خوندیم. اما در نقطه مقابل این قول، مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه و شاگردانشون مثل آیت الله از ماهای وحید خراسانی در کتاب منهاج الصالحین مبانی تکمله رو ایشون ملحق کردن به منهاج الصالحین خودشون. من دیروز نگاه کردم، نه همون فتوای خویی. از جامع المسائلی که آیت الله از ماهای سیستانی داره، یکی از رفقا نقل کرد فارسی، گفت همون تفصیل رو ایشون داره، یعنی فتوای آیه خویی رحمت الله. مرحوم میرزا جواد آقای تبریزی کتابشون رو میز گذاشتم که در باب دیات کتاب استدلالی دارن، ایشون هم تفصیل آقای خویی رو قبول کرد. بالاخره شاگردان آقای خویی هم دیگه، همشون هر سه بزرگوار فتوای آقای خویی رو که تفصیل هست. حالا من نمیدونم او اجتهادی که باید باشه کجای پس یکی لاغر یک جور دیگه. این که مرحوم شهید ثانی میگه جدم و رام ابن ابی فراس حمدانی از سدید الدین حمسی نقل کرد که ما ظهر لشیعت بعد شیخ توسی مفتن علی تحقیق الا عدت من المقلده. تقریبا میشه خیلی مهمه بعضی بود بله دیگه. خود همین که جناب استاد مثلا این فتوا را دارن، یک قوت قلبی میشه برای شاگرد. مرحوم آیت الله آقای آسید صادق روحانی چهار نفر الان از شاگردان مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه که کتاب دارند در باب دیات، من چهار نفر را که نگاه کردم اینطوری میگم. البته مرحوم آیت الله آقای آسید عبدالکریم موسوی اردبیلی رحمت الله علیه هم ایشون کتاب ادیات دارن که نبودم دست که نگاه کنم ببینم چون چی میگه، ولی این رو دوست داشتم که ببینم مثلا این معاصرین چی میگن، مخصوصا شاگردای آقای خویی. کسی هست که مثلا با آقای خویی مخالفت کرده باشه؟ بعد دوستان عزیز، خب این مطلب را ما دیروز نقل کردیم که مرحوم امام آیت الله فاضل نوشتن که اولا دلیل در اشهر حرم روایت کلیب اسدی است که مشایخ ثلاثه نقل کردن و روایت رو نقل میکنن. بعد میگن که توجه داشته باشید، صاحب جواهر مدعی شده که روایت کلیب دو روایت هست، دو تا روایته، با اینکه ظاهر اتحاد هما هست که ما فی الوسائل فلا یکونو فی المسئلته الا روایتون واحده عطف تا علا طبقه ها الاصحاب، که اصحاب بر طبقش فتوا داده در حقه. حالا چی تو شده که مرحوم صاحب جواهری رو دو روایت قرار داده؟ اگر یادتون باشه جهتش این بود که یک روایت از ابان ابن تقلب بود، یک روایت از زراره بود. به اعتبار اینکه یکی را زراره نقل میکنه و یکی را ابان ابن تقلب نقل میکنه، دو روایت قرار دادنش، و الا تو وسائل شیعه یک روایت در حقیقت و دو تا روایت نیست، که مرحوم صاحب جواهر فرموده اینا دو روایت هست. خب بالاخره در باب دیه مقلزه در اشعار حرم ما یک روایت داریم که اونم اگر یادتون باشه عبارتی از علامه شوشتری خوندیم، خیلی عبارت جالبی بود ها، عبارت علامه شوشتری در کتاب النجعه فی شرح لمعه، ما عبارت النجعه هم خوندیم دیگه. بله، مگر اینکه مرحوم آقای فاضل معتقده که چطور شده که صاحب جواهر گفته دو روایت وجود داره؟ این دو روایت رو ایشون از کجا در آورده؟ مگر اینکه ایشون اون روایت دومی هم که برای سرزمین حرم وارد شده و ما فی الحرم من قتل فی الحرم دیگه، او رو ایشون فی الحرم بخانه که صاحب جواهر اینطوری میگه دیگه. صاحب جواهر میگه نسخه ای از کتاب کافی در دست من هست که اعراب گذاری شده و این نسخه کافی و حرم نوشته توش. معلوم میشه اون استادی که تدریس میکرده کافی را و شاگردان گوش میکردن و اعراب گذاری میکردن، مثلا شما نگاه کنید علامه مجلسی بالای منبر مرفته کتاب کافی رو مخونده و شاگردان نسخه های خودشون رو با او تصحیح میکردن. قدیم تدریس فقه اینطوری بود، متن خوانی روایات بوده، لذا کتاب تهذیب الاحکام را فخرالدین حلی میگه دو بار پدرم برای ما تدریس کرد، دو بار سندها رو میخوندن، راوی ها رو بررسی میکردن، بعد روایت رو میخوندن، میگفتن ازش کی در میاد. مثل ما نبودن. این دعوی که ما الان داریم این سنت شیخ اعظم انصاریه. شیخ اعظم انصاری یکی از تحولهایی که در حوزه ایجاد کرد همین بود که آمد در حقیقت مسئله خانی رو مطرح کرد، نه روایت خانی را. و الا قبل از او حتی بحرالعلوم متوفای 1212 هست، بحرالعلوم کتاب الوافی رو تدریس میکرده که تقریرات الوافی را همین سید محمد حسینی عاملی صاحب مفتاح الکرامه که الان مفتاح الکرامه ما اینجا داریم دوستان نگاه کنید، عبارتش هم براتون خوندیم، ایشون تقریراتش نوشته. اولین تقریراتی که در عالم تشیع ما سراغ داریم که نوشته شده تقریرات درس بحرالعلوم بود از تدریس الوافی. پس ببینید تا زمان شیخ انصاری متون احادیث تدریس می شده، اولین تقریراتی که نوشته شده هم از درس مرحوم بحرالعلوم بوده و اینا حکایت میکنه که حدیث ها را میخوندن. لذا مرحوم صاحب جواهر میگه در نسخه کافی که دست ما هست کلمه اون حدیث بعدی هم که من قتل فی الحرم شما نخونید، من قتل فی الحرم. علامه مجلسی بالای منبر درس میگفته و نسخه کافی رو میخونده، شاگردان هم گوش میکردن و کتاب خودشون رو بر اساس او اعراب گذاری میکردن. بعد شیخ علامه مجلسی نسخهی که تصحیح کرده را امضا میکرده. این نسخه را میگفتن مهر بلاغ داره ها، یادتون باشه کلمه. نسخهی که مهر بلاغ داره آقایون خیلی ارزش مانده. ما در رتبه بندی نسخه های کتاب ها 4 رتبه داریم، توجه داشته باشید ها. رتبه اول نسخه ایست که به خط مؤلف و قلم نوشته شده، مثل رسائلی که ما الان داریم نسخه 1282 1262 20 سال قبل از فوت مرحوم شیخ انصاری به قلمش نوشته شده. نسخه مؤلف از همه جلوتره. دو، نسخه ای که شاگرد مؤلف نوشته و بر مؤلف خوانده تصحیح کرده. سه، نسخه ای که در عصر مؤلف نوشته شده ولی شاگرد مؤلف نبوده. چهارم، نسخه ای که نزدیک به عصر مؤلف نوشته شده. اینا رتبه داره. مثلا نسخه کافی، نسخه ملا یحذره الفقی که الان ما داریم قدیمی ترین نسخه 510 در حالی که خود مرحوم صدوق 381. ما الان اون فاصله نسخه‌ای نداریم ها، فقط اون چرا که ثابت میکنه اینه که این کتاب سینه به سینه و دست به دست به دست علما گشته، هر کدوم از استادا میخوندن و شاگردا باز برای خودشون نسخه برداری میکنن، ولی نسخه موجود مال 510. کافی هم اینطور توجه داشته باشید. و لذا یکی از اشکالاتی که شنیدم که بعضی سایت ها و مثلا ماورا و اینا مطرح میکنن همینه که آقا نسخه کافی شما که قدیمی نیست در حیره، مثلا مال زمان مؤلف نیست. همین مشکل رو در کتاب دیگه هم هست، حتی در کتاب بخاری هم هست. نسخه ای که از بخاری در آستانه چاپ شده ولی اولین بار یونینی داره. ببینید دوستان عزیز، مرحوم آیت الله فاضل میفرمایند مگر این که مرحوم صاحب جواهر که میگه دوتا روایت داریم با همین تقریبی که من براتون گفتم که تو جواهر مطلبش بود، یعنی اون حدیث من قتل فی الحرم را من قتل فی الحرم بخواند بر اساس نسخه صحیحه‌ای که تصحیح شده و اعراب گذاری شده. آقایون بعضی علمای ما مصر بودن که نسخه های احادیث را اعراب گذاری کنند، از جمله شیخ حسن عاملی. شیخ حسن عاملی صاحب معالم در زندگی نامش نوشته، مرحوم خانساری، که ایشون روایات را همه را اعراب گذاری میکرد، میگفت صحیح باید اعراب گذاری کنیم تا به روایت صحیحه امام صادق عمل کنیم که حضرت صادق فرمود اعربو احادیثنا فإنا قوم فصحا. احادیث ما را اعراب گذاری کنید، ما قوم فصیح هست، خراب نخونیدش. ببینید مرحوم شیخ حسن عاملی روایات را اعراب گذاری میکرد. اللهم بله فلا یکونو فی المسئله الا روایتا واحده عطف تا الا طبقه ها الاصحاب. اصحابم بر طبق همین یک روایت بحث فتوا دادم. ما این را بحث کردیم در جلسات قبل که موارد فراوانی در فقه داریم که یک روایت ها ولی فقها بهش تمسک کردن اگر صحیح و سند باشه. بله قاله قاله اللهم الا ان یکون قرع ما تسمع من النصوص الاتیه فی الحرم بلفظ الجمع الا ارادت الاشهر الحرم. مگر اینکه صاحب جواهر منظورش این باشه که گفته دو روایت هست، یعنی اون حدیث حرم را حرم نخونده ایشون. عرض کردیم دیگه، میگه نسخه اعراب گذاری شده کتاب کافی در نزد ما این طوریه. در این رتبه یکی از این کلمه رو باز کامل بگم، یکی از نسخه هایی که خیلی جایگاه ویژه داره همیشه نسخه ای بوده که مهر بلاغ داره آقایون، و نسخه ممهور به مهر بلاغ همیشه قیمتش ارزشمندتر بوده. علل قاعده رتبه دوم باید بشه دیگه، چون علم یکی از علما تصحیح کرده اون مهر بلاغ. ما انه مضافا الى بعدی فی نفسه یکون هنا ابعد لان الجمع المحلا باللام یفید العموم ولا مجال لتحقق القتل فی جمیع الاشهر. این یک نکته است که مرحوم آیت الله فاضل یادآور میشن و در واقع میخوان زمینه سازی کنن برای فتوای امام. امام فتواشون چیه؟ امام اینه که میگه و کذا لو ارتکبه فی حرم مکه المعظمه. میگن آقا این روایت من قتل فی الحرم را صاحب جواهر و دیگران گفتن آقا احتمال حرم هم هست. خب الان ما یک روایت داریم آقا، این دو نسخه میشه خون. نگاه کنید ما دو روایت نداریم ها، ما یک روایت داریم، ولی یک روایت رو چند جور میشه خون؟ دو جور. نظیر آیه شریفه قرآن که هم یطهر نمیشه خون هم یطهر نه. ما این رو قبلا هم اشاره کردیم به مناسبت فرمایش مرحوم مفتاح الکرامه، ولی الان میخوام یه قاعده اضافه براتون بگم. یک مطلبی رو مرحوم آقای فضلی میخوام بگم که اون روز یادم رفته بود بگمش، دیشب باز نگاه کردمش دوباره عبارتش اصلا نوشتم، خیلی جالب. ببینید دوستان عزیز، ما اگر یک آیه دو قرائت داشته باشه، شیخ انصاری میگه به منزله دو روایته که با دو تا آیه که با هم تعارض میکنه. اگر یک روایت دو نسخه داره ها، اشتباه نکنید ها، دو نسخه داره، ما حرم بخونیم یا حرم بخونیم، این به منزله دو روایت حساب میشه، چون دو روایت که شد با هم تعارض میکنه. ما باید به مرجحات مراجعه کنیم. ببینید در کتاب طهارت در بحث حیض نظیر بحث ما هست. یک روایتی هست، شما جامع المقاصد جلد 1 صفحه 384 مراجعه کنید، ما در کتاب کافی شناسی آوردیم این بحث را. اونجا مثلا فرض بکنیم یک روایت اینه که یک تعبیر داره، یک روایت یک تعبیر دیگه داره. یک روایت آقایون، تمام روایت یکیه، سندش یکیه، معلومه که یک روایته. ولی مثلا فرض میکنیم یکی نوشته فلیسیر فلیسار طرف چپ، یکی نوشته فلیمنا یسرا یمنا، یک یسرا یمنا با هم فرق میکنه. یا مثل روایتی که در باب اسیر عنبی وارد شده، در نسخه تهذیب داره خمر لا تشربو، در نسخه کافی داره لا تشربو. سه تا نسخه الان داره تو مثال دادم، تعدد نسخه هست، روایت یک روایت، سند یک سند، متن یک متن، هیچ اختلافی با هم نیست. فقط در تهذیب الاحکام داره خمر لا تشربو، کافی داره لا تشربو، خمر نداره. خب آیا اسیر نبی الان نجسه یا نجس نیست؟ خمرون اگر باشه نسخه تهذیب میگه نجسه، اما فقها الان مثل شهید ثانی نسخه تهذیب رو قبول نداره. لذا در اعداد نجاسات تو شرح لمعه نیاورده ایشون، تو مسالک نیاورده، تو لمعه دمشقیه نیامده اسیر نبی، ولی تو اطعمه و اشربه آمده، چون فرموده لا تشربه، او رو دیگه نمیتونه بگه نه. یا روایت دوم در باب حیض یمنا و یسرا، یا ببینید، یا روایت بحث ما فل حرم یا فل حرم، اگر تعارض دو نسخه شد میشه دو روایت. حالا دوستان عزیز میخوام حرکت و سیر علمی که مرحوم آیت الله آقای دکتر عبدالهادی فضلی رحمت الله علیه در کتاب دروس فی فقه امامیه بیان میکنن براتون بگم. جلد 2، جلد اول که مدخله در تاریخ فقه و اینا که خیلی پرمطلبه، جلد 2 که وارد طهارت میشن ایشون همون بحث حیض مراجعه کنید، اون روایت رو میارن. میگه خب اولا در مسئله 2 قوله مثل بحث ما، یه قول اینه که میگه آقا جانب یمنا باشه، یکی جانب یسرا باشه. بعد میگه اتباع قول اول، اتباع قول دوم. میگه خب دلیلشون چیه؟ میگه دلیل این دوتا قول یک روایت و اون شیوه قرائت این روایت، نقل این روایت، اختلاف نسخه دقیقا مثل بحث ما که ما فل حرم بخونیم یا فل حرم بخونیم. ایشون میگه خب این روایت که دو نسخه داره به منزله 2 روایت حساب میشه. خب اگر 2 روایت شد ما باید بریم به مرجحات باب تعارض مراجعه. ادعی آمدن گفتن که آقا ایشون داره القرائن التي تؤيد النص الاول، این تعبیر، قرائنی که تایید میکنه نص اول را. باز دسته دوم القرائن التي تؤيد النص الثاني، بعد میگه خب قرائنی که نص اول رو تایید میکنه، مثلا فرض میکنیم مرحوم محقق کرکی در اون مثال، در اون مثالی که ایشون بحث میکنه ها، تو دیاتشون نداره، در اون مثالی که ایشون بحث میکنه محقق کرکی میگه آقا نسخه تهذیب مقدمه. چرا؟ چون میگه شیخ طوسی فقیه، یک. 2، نسخه تهذیب را مرحوم احمد ابن طاووس هلی گفته که آقا نسخه کافی هم مثل تهذیب بوده، معید دوم. 3، مشهور فقها بر طبق نسخه تهذیب عمل کردن قدمای ما. پس ببینید القرائن التي تؤيد النص الاول، باز دوباره میگم نص دوم القرائن التي تؤيد النص الثاني، میگیم آقا کافی کلینی اثبته، الان تمام فقهایی که نسخه کافی رو مقدم داشتن در اون مسئله همشون مدعی هستند که کافی اثبته و اونجا خب نسخه کافی علنی خودش نشون میده. چرا؟ چون مثلا یکی یمنا یکی یسرایه، یا در اون روایت اسیر نبی یکی خمر لا تشربه هست یکی هست در واقع لا تشربه، ولی توی بحث ما الان اثباتیت کافی وجود نداره دیگه، چون کافی هم بحثه که آیا حرام بخونیم یا حرام بخونیم. لذا قرائن در حدیث ما باز فرق میکنه ها. مقصود دسته دوم میشه القرائن التي تؤيد النص الثاني. پس ما یک روایت رو با دو نسخه به منزله دو روایت قرار میدیم، قرائنی که مؤید نص اوله، قرائنی که مؤید نص دومه. این مرحوم آقا دکتر عبدالهادی فضلی که از شاگردای مرحوم مظفر رحمت الله علیه در کلیت الفقه نجف بوده و از شاگردای آیت الله خویی، عجیب آدمی است. من خیلی به کتاب ایشون علاقه دارم، شما را مدام توصیه میکنم این دروس فی اصول فقه الامامیه رو که من دیگه باید حفظ باشم از بس که خوندم ها، یعنی همیشه دم دست منه. اصلا باور کن بعضی وقتا از یک خطش به یک پنج صفحه منتقل میشم و در یک جای می‌نویسم ازش. خیلی واقعا من مرحوم مظفر رحمت الله، مرحوم فضلی، دکتر عبدالهادی فضلی، اینا آقا سلیقه هاییست که خداوند متعال عنایت میکنه ها. اینا دیگه چیزهاییست که خداوند متعال به بعضی از نویسندگان میده در واقع، توجه فرمون داره. حالا میرسیم به حدیث خود ما. این قاعده را بر حدیث خود ما تطبیق میکنیم. الان میخواد آیت الله فاضل رحمت الله علیه بیاد چیکار کنه؟ بیاد بگه آقا ما یک هم میتونیم حرم بخونیمش هم حرم بخونیمش. ایشون طرفدار اینه که باید حرم بخونیمش نه حرم، ولی مثل آیت الله اسد صادق روحانی میگه نه آقا یا حرم باید بخونیم، صاحب جواهر میگه حرم بخونیم، مثلا مفتاح الکرامه میگن حرم بخونیمش، از باب این که اون حدیث قبلی رو داره تایید میکنه. نکته ای که مرحوم آقای فاضل مؤید میاره چیه؟ میگه آقا نگاه کنید، شما اگر حرم بخونید صفت را آوردید موصوف را حذف کردید و دعب ادبیات اقتضا میکنه که اگر شما صفت بخواسته باشید بیارید موضوعش اول بیارید دیگه. لذا در اون روایت اول فرمود فل اشهر الحرم، اینجا حرم اشهر اونجا آمده. ثانیا اینجا شما فل حرم که میخوانید چی معنا میکنید؟ فل حرم که میخوانید این ال الحرم ال استغراق میگیرید، علی استغراق یعنی قتل در تمام چهار ماه واقع میشه. قتل در تمام چهار ماه که واقع نمیشه دیگه، قتل در یک بخشی از چهار ماه واقع میشه. لذا این دو نکته، البته این نکته دوم در همون اشهر حرم هم هست دیگه، اونجا ما کلمه الاشهر هم داریم الحرم هم داریم، ولی این نکته ادبیشون چی نکته بدی نیست. نگاه کنید تعبیرشون چیه، ایشون میفرماد مع انه مضافاً الى بعده فی نفسه. ببینید شما اول آمدید چیکار کردید؟ حرم را حرم خوندید، حرم را حرم خوندید، ما حرم میخونیمش و آقا حرم میخونه. این نکته ادبی را هم پس گوش کنید که دارید میرید، اونا آمدن اشهر در تقدیر میگیرن ها، مثل مرحوم آیت الله فاضل میگه اصل عدم تقدیره. پس دو تا نکته ادبی آورد، یکی اصل عدم تقدیره که شما اشهر در تقدیر بگیرید، مثل این که ابوالحسن اشعری میگه الی ربها ناظره، میگه آقا شما اینجا میگید الی ربها ناظره یعنی چشم نگاه نمیکنن، رحمت در تقدیره. فرا که متوفای 328 میگه درش در این آیه شریفه مضاف در تقدیره یعنی الی رحمت ربها، یا 228 قبل از ابوالحسن اشعری است. ابوالحسن اشعری در 328 فوت شد، در 228 میگه اصل عدم تقدیره، چرا آمدید رحمت در تقدیر میگیرید؟ الی رحمت ربها، نه الی ربها یعنی واقعا به ذات باری تعالی نگاه میکنن. ولذا مراغی در تفسیر خودش مینویسه شاگرد عبدو و اجمعت الجمهور الا ان الله تعالی یرا یوم القیامه، چون میگه اصل عدم تقدیره. حالا اینجا ببینید ما این حدیث شریف رو فی الحرم میخوانیم. چرا؟ چون اگر الاشهر بگیرید اصل عدم تقدیره، الاشهر بگیرید باز استغراق رو میرسونه، و معنای استغراق هم اینه که در حقیقت دوستان عزیز مضافن الى بعدهی فی نفسه، این فی نفسه به خاطر اینه که اصل عدم تقدیره ها یکونو هنا ابعد، در اینجا خیلی دورتره که شما بیه در تقدیر، لأن الجمع المحلا باللام یفید العموم ولا مجال لتحقق القتل فی جمیع الاشهر، در تمام ماها که قتل اتفاق نمیفته، بالاخره اتفاقش در بعضی ماهای کمالا یخفا، فلا دلالت لتلک النصوص، پس این نصوص دلالتی بر مقصود شما نداره در حقیقت. بله یک مطلب مورد بحثه که آیا من قتل فی الحرم فقط عمدی را شامل میشه یا حتی قتل خطعی را هم چی شامل میشه؟ پس آقایون مبنای فتوای امام روشن شد چیه؟ که مبنای فتوای امام که میفرماید من قتل فی الحرم چیه؟ میگیم اون روایتی است که در روایت وارد شده من قتل فی الحرم. شما میگید آقا این رو میشه حرم هم بخونیم، و اون آقایون میگن اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، این روایت هم معید روایت اولی خواهد بود. ما یک اشهر رو در تقدیر میگیریم، طرفداران فتوای امام و امام میگن آقا اولا شما نباید در تقدیر بگیرید. چرا؟ چون اصل عدم تقدیره، همونطور که از زمان ابوالحسن اشعری و دیگران میگن آقا اصل عدم تقدیره، ما در علم اصول داریم اصل عدم تقدیم، اصل عدم تأخیر، اصل عدم حذف، اصل عدم همین تقدیر، اینا اصولی هستن که دست به دست هم میدن، و به قول مرحوم استاد آیت الله آقای مظفر رحمت الله علیه متوفای 1384 در کتاب اصول الفقه می نویسه اصل عدم تقدیم، اصل عدم تأخیر، اصل عدم حذف، تمام اینها این سه تا اصل دست به دست هم میدن یک اصل بزرگی را میسازن، و اون اصالت الظهور. میگیم کجا ظاهر کلام حجته؟ اونجا بحث میکنیم، میگیم ظاهر کلام اینه حجت، آقا این بزرگوار یک حرفی را که گفته پس اصل این بوده که تأخیری در کلامش نبوده، همین ظاهرش مراده. اصل اینه که تقدیمی نبوده، پس همین ظاهرش مراده. اصل اینه که حذفی نبوده، پس همین ظاهرش مراده. پس بنابراین اسمشو بذارید اصالت الظهور، خصوصا زمانی که اضافه میکنیم که آقا در مقام بیانم بوده. پس فل حرم بخوان نه فل حرم. بعد چرا؟ چون اصل عدم تقدیم تقدیره. ثانیا اگر شما الاشهر الحرم در تقدیر بگیرید میشه استغراق، جمع محلای به اله، و در کفایت الاصول خوندیم که سه تا کلمه دلالتشون بر جمع وضعیه، جمع محلای به ال، نکره در سیاق نفی، و خود لفظ عام مثل من و ایو، ان للعموم صيغه تخص، این عبارت ابو علی فارسی صاحب قدیمی ترین کسی که درباره عموم، البته مرحوم دکتر عبدالهادی فضلی رحمت الله علیه میگه قدیمی ترین کلمه عام و خاصی که ما داریم در خطبه فدکیه حضرت زهرا علیها السلامه، که حضرت زهرا میفرمان این عموم را به چه دلیلی تو تخصیص میزنی و بر خصوص عمل میکنی؟ قرآن میگه هر کسی بمیره فرزندانش ارث میبرن، تو به چه دلیل میگی من ارث نمیبرم؟ علامه فضلی میگه آقا کلمه عام و خاص برای اولین بار در فرمایش حضرت زهرا علیها السلام، البته حضرت امیرم در فرمایش معروفشون فرمودن ان للحدیث محکما و متشابها، خاصا و عاما، مجملا و مبینا. این جمله اوقدر معروف و مشهور هست که علامه قاسمی که از علمای شامات در 80 سال پیش فوت کرده کتابی داره به نام قواعد و تحدیث، وقتی میخواد وارد اقسام حدیث بشه میگه نگاه کنید حدیث هم مثل قرآنه، عام داره، خاص داره، ناسخ داره، منسوخ داره، مجمل داره، مبین داره، محکم داره، متشابه داره و امثال. پس این معیدات این نظریه روشن شد. الان فهمیدیم که چرا امام پس فتوا داده که ما فی الحرم بخوانیمش، یعنی در حرم هم اگر کسی بکشه همون قتل اشهر حرم را داره. حالا دنباله فرمایششون اگر نیاز باشه، بله، یعنی اینجایی
سکنم را؟
بله، تمام.